روایت امروز.
روایت امروز.
سلام و شب همه شما بخیر شنونده های عزیز. طاعات و عبادات، روزه و نماز همه شما در هر جایی که هستن و ما را مشتمل قبول باشه. قدیر مشرف هستم و در برنامه روایت امروز مهمان منازل شما برای نیم ساعت خواهیم بود. شنونده های عزیز، شما در لابلای خبرها شنیدن که یک حمله مسلحانه در قطار زیرزمینی شهر نیویورک در منطقه منهتن صورت گرفته. تازه ترین خبرها و تحولات حاکی است که تا هنوز مظنون فراری است. رسانه های امریکایی خبر میتن که حدود 16 نفر در این گلوله‌باری مجروح شدن و برخی از رسانه ها 10 کشته را خبر میتن. تا هنوز تحقیقاتی که در مورد از این رویداد صورت گرفته بر مبنای عمل دهشت افغانی قلمداد نشده، ولی در جریان روز به وقت امریکا مشخص خواهد شد که آیا عامل از این حمله بازداشت میشه نمیشه، چقدر وقت خواهد گرفت، آیا کسی مسئولیت زیر خواهد گرفت یا نخواهد گرفت، یا ای که یک رویداد داخلی است که مقامات FBI و اداره استخبارات امریکا و همچنان سایر نیروهای امنیتی و پلیس امریکا به او خواهد پرداخت. در برنامه امشب مهمانی که داریم محترم تابش فروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در نیویورک هستند. جناب آقای تا فروغ، سلام و خدمت شما، روزتان بخیر، تشکر از اینکه وقتتان دادن. شما در نیویورک هستن، میشه یک کوتاه در مورد از این رویداد صحبت بکنن؟ آیا به شما چیز جزئیات دیگه است؟ شما از این محل از این رویداد دور هستن، نزدیک هستن؟ یافتهایی که پیش شما آمده از چه قرار است؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. ما با تمام جزئیات را تعقیب نکردم، ولی آخرین موردی که تویتر خود چک میکردم، حمله فکر میکنم در یک منطقه به نام سانست پارک در بروکلین اتفاق افتیده، یک محله بیشتر عرب نشین، لاتین نشین و مردمان آسیایی نیویورکی هستند. در واقع پلیس میگه که متهم احتمالاً کدام مرد یا پست باشه، هرچند دقیق نیست، ولی حدس و گمان های اولیه میست که با یک هیکل درشت، ماسک بر روی خودش داشته، اول یک بمه که گاز تولید میکنه و دود تولید میکنه و استفاده کرده، بعد گلوله باری انجام داده. چیز در روی 16 نفر میگن که زخم برداشته. ما از منطقه دور هستم، ولی جای دیگه از خانه ما، اما مسیر ازدحام عمومی برای آمدن برای منحتن است. مسیر بله.
وضعیت در کل، خب نیویورک شهر شلوغ و بزرگ است، آیا این رویداد سر در کل سر وضعیت ترافیک، سر وضعیت رفت آمد و سر سایر مسائل روز تاثیر گذاشته یا خیر؟
عکس های منتشر شده حداقل در شبکه های اجتماعی نشان میده که به بسیاری از خطوط مترو شهر که منتهی به محل حادثه و به منتهی به منحتن هست، الوات است. مردم طبیعی است که مهراسا در نیویورک، طبیعی است که با توجه به سابقه حوادث اینچنینی مردم خاطرات تلخ‌تری دارن از این حوادث و حراس و ترس یک چیز همگانی است در میان تمام جامعه انسانی و قطعاً.
بله بله.
اینجا مردم مهراسا. بله.
خب دلیل این سوالم از من از شمایی بود که چون شما در اونجا زندگی میکنین، گفتیم که شنونده های ما خبرهای گرمتر و نزدیک به خود محل رویداد اونا داشته باشن. تشکر از شما. شنونده های عزیز، وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و هند از طالبان خواستن که با پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از مبدل شدن افغانستان به پرورشگاه توریستان یا دهشت افغانان جلوگیری بکنه. در قطعنامه شماره 2593 شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان آمده که قلمرو افغانستان باید هرگز برای تهدیدات یا حملات علیه هیچ کشور استفاده نشه و به پناهگاه یا آموزشگاه تروریستان مبدل نگرده و یا هم حملات تروریستی در آنجا یا از آنجا طراحی و تمویل نشه. وزرای خارجه و دفاع هند اینا در یک سفر به واشنگتن آمدن و لوی داستن وزیر دفاع و انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در نشستی که زیر نام گفتمان دو جمع دوی وزرای هند امریکاست، اینا با جنکر وزیر خارجه و راجنات سینگ وزیر دفاع هند طالبان ترغیب کردند تا به همه توافقات قبلیشان در زمینه حقوق بشر به شمول حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها پابند بمانند. بخشی از برنامه شب روی روابط هند، امریکا و طالبان اختصاص دادیم و سپاسگزاری میکنم از جناب آقای فروغ که در این برنامه با ما هستن. آقای فروغ، به عنوان نخستین سوال، شما این خبر را که ما خواندم شنیدن، فکر میکنین طالبان چقدر میتونه که پابند منشور ملل متحد و عملی کردن تعهدات باشه که بر اساس سازمان ملل متحد افغانستان به او مکلف است؟
چند تا مورد پیش از پرداختن به بحث مهم است. مورد اولی است که طالب ها نه به نظم جهانی باور دارند، آن رقمی که امارات اول طالب ها نشان میده، نه به فشارهای جهانی و نه هم بر نظم و در واقع نظام حقوقی حاکم بر افغانستان. بنابراین یک خلای حقوقی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در مورد چگونگی صحبت در مورد طالب ها و وادار کردن این گروه و تمکین به حقوق و نظم بین‌المللی وجود دارد. بنابراین چیزی که میشه در واقع امو پیام اولی است که شما با یک گروه طرف هستین که نظم بین‌المللی را رعایت نکرده، حقوق بین‌المللی را رعایت نکرده و اصلا مهمتر به صورت ساختاری، ایدئولوژیک و بنیادین با بسیاری از اصول پذیرفته شده جوامع انسانی که در نتیجه کنونسیون ها، میثاق های جهانی، پیمان های بین کشور هاست، به هیچ کدام از یک از این پابندی نشان نمیده. بنابراین آیا جهان کسان را میخواد وادار بکنه به تمکین به حقوق نظام بین الملل که نظام بین الملل به رسمیت نمیشناسه؟ سوال اصلی است. به این معنا که شما با گروهی طرف هستین که با کلیت نظم حقوق حکومتداری، دولتداری و مدیریت جوامع انسانی در واقع سر سازگاری ندارند. چقدر از این مناسبات و چقدر از این فشارها واقعا میتونه طالبها را وادار بکنه؟ من فکر میکنم که سوال است که پاسخش را رفتار طالبها، کردار طالبها و اصلا مهمتر کارنامی طالبها هم در 1996 تا 2001 و هم اکنون حداقل در 8-7 ماه اخیر نشان میده که هیچ یکی از این موارد درست نیست.
جناب آقای فروغ، با توجه به صحبت‌های شما، ولی اگر از آدرس طالبا دیده شوه، اینا در میدان دیپلماتیک هم کم نیاوردن، در اکثریت نشست‌ها حضور پیدا کردن، از سیاستشان و از پالیسیشان دفاع کردن، حتی عقب هم نیامدن و در پالوی از او برخی از تغییرات را ما در کارنامه طالبان در مقایسه با 96 تا 2001 میتونیم ببینیم. مثلا استفاده از رسانه ها، هرچند سرکوب رسانه ها صورت میگیره، برخی از ژورنالیست ها و خبرنگاران با محدودیت های کاری مواجه هستند و خود سازمان خبرنگاران بدون مرز و سایر نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران از محدودیت هایی که بر فضای خبرنگاری و بر فضای خبر و اتاق خبر وضع شده ابراز نگرانی میکنن. ولی در کل اگر دیده شوه رسانه های اجتماعی فعلا فعال است و تلویزیون اونها برخلاف سال 96-2001 فعالیت میکنن، هرچند منظر یا نما یا تصویر از این تلویزیون ها در مقایسه با 8 ماه کاملا متفاوت بوده. در قسمت دخترها مثلا پنتون دخترها بر دخترها اجازه تحصیل در پنتون ها داده شدن ولی هنوز به مکتب به نتیجه نهایی نرسیدن. حال سوالی پیدا میشه جناب آقای فروغ که با توجه به این اقداماتی که در اینجا صورت میگیره، آیا طالبان میتونن که از خود راهکار را نشان بتن تا آنچنانی که مثلا چین و روسیه دیپلمات های زینا را برش اعتبار داده، قناعت خاطر کشورهای دیگه من جمله چین و ایالات متحده و در کل اروپا را هم به دست بیارن؟
در مورد شناخت بین المللی چیزی که در 8 ماه به عنوان یک اصل حداقل در میان کشورهای منطقه و پیرامون و حداقل در سطح جهان مطرحی است که طالب را به عنوان یک دولت مشروع و حکومتی که نمایندگی از مردم افغانستان بکنه، هیچ کشوری حتی نزدیکترین حامیان منطقه‌ای طالب‌ها به شمول پاکستان به رسمیت نشناخته. منابع مالی و سرمایه های مالی افغانستان هم اکنون در واقع محدود شده، تعزیرات و تحریم های اقتصادی شدید بر حاکمان فعلی وضع است، مناسبات اقتصادی افغانستان با جهان در واقع در اون مناسبات خلل ایجاد شده. در قسمت شناخت بین المللی طالب طبیعی است که گام های کوچک انجام داده، مثلا در سطح حتی با روسیه دیپلمات های در سطح پایین هیچ نوع پیام و اعلامیه رسمی از جانب حکومت روسیه، از جانب دولت چین، از حتی از متحدین مثل پاکستان طالب ها اعلان نشده که نشان بده طالب را به عنوان یک دولت برسمیت میشناسه. آره، جهان مجبور است با یک گروه تروریستی که منافع منطقه‌ای و امنیت منطقه‌ای در واقع آسیب میرسانه به گونه در واقع رابطه قائم بکنه که امو اصطلاح معروف سیاسی شما چیز به نام کانتینمنت یا محدود کردن ترور، محدود کردن سطح ناامنی در درون جغرافیای افغانستان باقی بمانه و باعث نشه که ناامنی ثبات منطقه را برهم بزنه. از طرف دیگر جهان میدانه که سقوط مطلق نظام اقتصادی افغانستان باعث سرازیر شدن میلیون ها انسان و کشورهای منطقه میشه. بحران انسانی و مهاجرتی را که سقوط و از همپوشی نظم فعلی میتونه بار بیاره به حد بزرگ است و به حد فشار سنگین داره که کشورهای منطقه از سر ناچاری هم اگر شده، از سر ناگزیری هم اگر شده، در یک حد در واقع غیر متعارف با طالب برخورد بکنه. ولی برخورد شما میدانیم که در نظم و دیپلماسی جهانی به هیچ وجه ترجمه نشده و از صورت بالقوه و بالفعل در نیامده. بنابراین طالب هنوز راه بسیار دراز برای شناخته شدن توسط جهان داره. چرا؟ دلیل اصلیش ایست که مشروعیتی که یک نظام مشروع در سطح جهانی باید کسب بکنه، اون مشروعیت از مردم یک سرزمین باید بیاید. امی اکنون نظر به نظرسنجی های اخیر مؤسسات کلان و معتبر نظرسنجی، بیشتر از 56% انسان افغانستان از سرزمین فرار میکنه. تنها موفقیت طالب صدور فسادندود پاسپورت است. هزاران شهروند افغانستان از مرزهای زمینی دارن فرار میکنن به ایران. شکنجه را شما میبینین به پاکستان، به کشورهای آسیای مرکزی. بنابراین از یک زندان در حال شکلگیری بر میلیون ها انسان افغانستان در حال فرار است. این مشروعیت از کجا بیاید که طالب ادعا بکنه که بر اساس این مشروعیت و بر اساس این تایید مردمی رجوع بکنه به جهان و جهان با او در واقع کنار بیاید؟ من فکر میکنم که ما نباید بین ناگزیری جهان از رابطه قائم کردن با طالبان و شناخت رسمی طالبان خلط بکنیم اما روایت کلان است که هم در جامعه انسانی در اروپا، در امریکا، در کشورهای منطقه، در داخل خود افغانستان محبوبیت طالب نداره. چرا؟ آزادی، کرامت، عدالت، نظم حقوقی، حالا جدا از اینکه شما با طالب موافق هستین نیستین، کرامت انسان افغانستان داره نقص میشه. هر روز هزاران انسان شکنجه میشه.
جناب آقای فروغ، با توجه به این صحبتایی را که شما دارین، در نشستی که وزرای دفاع و خارجه امریکا و هند داشتن، اینا ضمن از اینکه بر اهمیت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کردن، اینا تعهد کردن تا در خصوص افغانستان با هم مشورت نزدیک بکنن. این مشورت نزدیک از اینا اول فکر میکنن چی وجوه مشترک بین امریکا و هند در خصوص افغانستان وجود داره که میتونه از این طرف قاره دنیا با اون طرف قاره دنیا دو کشور با هم دیگر نزدیک بیارن تا از نزدیک با هم دیگر مشورت بکنن؟ یک. و دوم از این که باور شما آیا فکر میکنن که این میتونه که درد را در افغانستان دوام بکنه؟
هند و ایالات متحده آمریکا نه تنها در مورد افغانستان بلکه بر سر یک سری اصول و منافع مشترک کلان منطقه‌ای و جهانی همسو و هم نظر هستند. چرا؟ به این دلیل که هند یک بازیگر عمده منطقه‌ای است، یکی از قدرت‌های هسته‌ای منطقه ماست تنش‌ها و رقابت‌های سیاسی منطقه‌ای هند با پاکستان که اکنون در واقع برنده بازی منطقه‌ای مدیریت شده توسط طالب هاست ایجاب میکنه که هندی‌ها در مشورت و رایزنی نزدیک با آمریکایی‌ها بر سر یک رای حل و یک نقشه سیاسی که بتانه منافع هند را و در واقع توازن بین منافع هند در مواجهه با منافع پاکستان و سایر قدرت‌های منطقه‌ای ایجاد بکنه کمک و همکاری بکنه بنابراین هندی‌ها از وضعیت در افغانستان طبیعی که ناراضی هستند هرچند مناسبات در سطح نظام‌ها در سطح دستگاه‌های اطلاعاتی با طالب‌ها دارند ولی در سطح سیاسی هم با طالب مشکل داره سابقه 1990 شکست حکومت دکتر نجیب الله در 92 بعد گروگانگیری هواپیمای 814 هندی در سال 1998 که وادار شد وزیر خارجه هند بیاید به افغانستان و گفتگو بکنه با طالب ها نشان میده که یک تاریخ از تنش میان طالب ها و هند وجود داره آینده منطقه ما قطعا همان گونه که متاثر از عوامل داخلی است متاثر از اجماع منطقه‌ای هم بوده میتونه هندی ها میدانن که ایالات متحده امریکا هنوز با توجه به قدرت اقتصادی کلانی که در جهان داره نسبت به اوضاع افغانستان میتونه بسیار مؤثر باشه رأی ایالات متحده امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد در ایجاد اجماع منطقه‌ای در سطح منطقه و حتی مهمتر در وادار کردن کشورهای اروپایی که بر سر یک نقشه راه حل سیاسی در افغانستان برسه بسیار مهمه بنابراین همپیمانی هند با امریکا هم بحث کلان رابطه هند با امریکاست هم بحث منطقه‌ای و درون افغانستانی
درسته تشکر از شما جناب آقای فروغ شما از علایق هند با طالبان و پسینه های طالبان در سالهای در دهه 90 یاد کردن یکی از کشورهایی که در اواخر سالهای 90 طالبان به رسمیت شناخت او کشور پاکستان بود که از لحاظ تاریخی یکی از کشورهای متخاصم با هند شمار میشه شما در جریان هستین شهباز شریف صدر اعظم جدید پاکستان ای در تازه ترین صحبت خود خواستار بهبود روابط اسلام آباد با دهلی نو شده میخوام اول از شما پرسان بکنم به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی که با این مناطق شما درگیر هستن و زیر ذره‌بینتان است آیا بهبود روابط میان اسلام آباد و دهلی جدید پس از فروپاشی یا سنگونی حکومت به رهبری عمران خان امکان پذیر است
هند و پاکستان مشکلات بسیار تاریخی دارند شنونده های گرامی شما میدانند که موزل کشمیر رقابت های سیاسی و تاریخی که بین این دو کشور وجود داره این بیشتر به یک گفتگوی جدی از یک سو اعتماد سازی از سوی دیگر و از همه مهمتر پیدا کردن یک نقطه مشترک برای یک آینده ای که رفاه و امنیت منطقه‌ای را تضمین بکنه ضرورت داره آیا دولت هند این ظرفیت را داره برای انجام این کار آیا در داخل پاکستان این ظرفیت وجود داره که چون این همکاری به میان بیاید سوال بزرگ است چرا به این دلیل که هم نظامیان هندی هم نظامیان پاکستانی و از همه مهمتر بخش از هویت سیاسی معاصر هر دو تا از این کشورها تعریف شده در ضدیت با یک دیگر
بله
جنرال های پاکستانی به این دلیل در پاکستان آدم های محبوبی هستند برغم تمام مخالفت ها و کارنامه های تاریکی که دارند به این دلیل که انسان پاکستانی جنرال پاکستانی را اطلاعات پاکستانی را و استبلیشمنت یا امو تشکیلات سیاسی پنهان پاکستانی را پاسدار تمامیت ارضی پاکستان در برابر هند میدونه هندی که نیمی از پاکستان را در دهه 70 میلادی در واقع از پاکستان جدا کرده در چندین جنگ باعث شکست ارتش پاکستان شده درست
بله.
این وضعیت را شما در هند دارین هندی ها و دستگاه اطلاعاتی و نظامی هند تلاشش است که خودشان را در واقع پاسبان تمامیت ارضی هند بدانند طبیعی است که هر دو تا از این ارتش ها چنین حقی را دارند ولی نوع اثرگذاری دستگاه های نظامی بر ساختار سیاسی پاکستان بر ساختار سیاسی هند و مناسبات سیاست خارجی در دو کشور فوق العاده اثرگذار است
درست بله بله
آخرین مورد بناهن برای حکومت ملکی متاسفانه مورد بازیچه دست در واقع نظامیگران پاکستانی بسیار مشکل است که ابتکار عمل در عرصه سیاسی را داشته باشند، در حالی که ارتش دل ناخواسته با این وضعیت پیش بره. بناهن هر نوع تغییر و تحول مسلحه میان این پاکستان بستگی به چگونگی سیاستگذاری های امنیتی توسط ارتشیان در منطقه دارد.
با توجه به تحولات اخیر در پاکستان و آنچنان ادعاهایی که عمران خان در قسمت مداخله یا خواست کشورهای خارجی بر سرنگونی حکومتش بیان داشته، به نحوی از آنها در صحبتهایی که ما با برخی از تحلیلگرهای پاکستانی داشتیم و در خبرها که میبینیم، به نحوی از آنها یک گونه عدم اعتماد میان عمل کرده اردو در قبال حکومت ایجاد شده. آیا فکر میکنین که حکومت فیلی ملکی بقا بکنه با توجه به تنشی که میان اردو و حکومت ملکی در در پاکستان ایجاد شده، که یک بار دیگر اردو را مجبور خواهد ساخت تا گام پیش بنهد؟
ارتشیان پاکستان یک فرمول جالب را در واقع حداقل پس از کودتای نظامی پرویز مشرف و سرنگونی رژیم نظامی پرویز مشرف در 2008 در واقع کشف کردن و پیدا کردن. او ایست که بجایی که شما دردسر به خودتان بخرین و یک کودتای نظامی به رهبری یک جنرال در پاکستان داشته باشین، بهتر است که فضا و زمینه ایجاد شود بر روی کار آمدن یک نخست وزیر مورد تایید ارتش که سیاست‌های ارتش را تایید بکنه، نظر به در واقع خم ابروی نظامیان را مواظب باشه و ببینه که چه اشارات در واقع از تشکیلات نظامی میاد. پاکستانی ها و استراتژیست های امنیتی پاکستان میدانند که اقتصاد پاکستان، سیاست و همکاری پاکستان با جهان بستگی به این داره که مانع یک کودتای نظامی دیگه شوند، ولی بدیل یک کودتای نظامی ایجاد حکومت های دست نشانده ملکی است که به صورت دورانی، حالا 3 سال آیا 5 سال یک سال دوام بیاره یا نیاره، مثلا آقای شهباز شریف، مهم نیست که امو پرکتس و یا تمرین حکومت های ملکی ادامه پیدا کنه، در حالی که کارگزاران اصلی
از اردو باشه،
پاکستانی ها باشه.
بله.
از جنرال ها باشه.
جناب آقای فروغ، با توجه به پشت بازدن طالبان به تعهداتی که اینا دادن، از توافقات دوحه گرفته تا به امی اکنونه که ما شما صحبت میکنیم، تعهدات زیادی را که طالبا دادن به او پشت پا زدن، از حقوق زنا گرفته، از آزادی مطبوعات گرفته، از عدم حملات خونین نظامی گرفته تا به داخل شدن در داخل کابل، که رهبران طالبا ادعا میکنن که از کابل اونا دعوت شدن که باید بیاین و داخل شهر شون. فکر میکنین جناب آقای فروغ که حکومت جدید پاکستان به رهبری آقای شهباز شریف به حمایت خود از حکومت طالبان ادامه بده یا ای که تغییر پالیسی خواهد داد؟
خانواده شریف در مجموع در میان سیاستمداران غیر نظامی پاکستان از محدود و معدود خانواده های سیاسی در پاکستان است که طرفدار حل مناسبات از طریق گفتگو و دیپلماسی است. اما چقدر در واقع توان و اندازه در رویارویی با حلقه اصلی سیاستگزاران ارتش دارند سوال است که متاسفانه پاسخهایش همیشه ناامید کننده بوده. من تردید ندارم که شاید با تغییر رهبری در پاکستان، رهبری ملکی، یک بخش از روی کرد نسبت به طالبهای عوض شوه و این بسیار یک امر معمول است. شما وزیر خارجه نو دارین، خطوط اصلی سیاست خارجیتان احتمالا اندکی تغییر میکنه، چون کادرهای حزبی از حزب مخالف بر سر قدرت میآید و نوع مناسبات از وا در منطقه عوض میشه، ولی هسته اصلی، اصول تغییر ناپذیر پاکستان نسبت به افغانستان، من فکر میکنم بسیار دست نخورده باقی خواهد ماند. تحول اندک دور اونما میشه به این دلیل که منافع کلان پاکستانی است که امو دوران و حرکت دورانی بی‌ثباتی در افغانستان دوام پیدا بکنه و حکومتی که در کابل به میان میآید، این حکومت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در واقع یک کلاینت یا مشتری سیاسی پاکستان و اسلام آباد باقی بماند.
درست.
طالب ها متاسفانه هم از آغاز کار سیاسی تا اکنون، چیز در حدود نزدیک به 30 سال، نشان دادن که شاو استقلالیت و خود ارادیت به عنوان یک نیروی سیاسی درون افغانستانی صاحب دیدگاه مستقل نسبت به وطن و مردمشان را ندارند. چرا؟ به این دلیل که رابطه ارگانیک و مردمی با مردم افغانستان ندارند. حتی در مناطقی که تصور میشه خواستگاه و پایگاه طالب هاست، طالب هرگز دیدگاه سیاسی خودش را برای همه پرسی با مردم در جنوب مثلا قرار نداده و در میان نگذاشته. بناهن طبیعی است که متاثر است از نوع سیاست های کلان پاکستان و ای روان همچنان ادامه خواهد داشت.
یعنی با باور شما حکومت ملکی پاکستان با توجه به امو عمق استراتژی که در افغانستان داره به سیاست خود تا اندازه دوام خواهد داد، ولی در اینجا اگر عکس موضوع را بگیریم، طالبا در 8 ماه اخیر حکومت به رهبری عمران خان یکی از حامیان و لابیگران بسیار نزدیک حکومت طالبان در قبال به رسمیت شناختنش تصور کردن و ما شما شاهد بودیم که در چندین سخنرانی خود عمران خان و حتی اعضای کابینش برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان لابی کردن و صحبت کردن که حتی واکنش های رهبران پیشین سیاسی افغانستان در داخل از این کشور هم برانگیخت. حال نظر شما حکومت طالبان میتونه چی راهکار را پیش ببره تا حداقل اگر لابیگر مثل حکومت عمران خان در دست نداشته باشه، حداقل حمایت تیم نواز شریف یا شهباز شریف با خود داشته باشن؟
ما اولی که لازم نمی بینم چنین مشورت را برای طالبا بتم، به این دلیل که به عنوان یک شهروند افغانستان من قربانی از این وضعیت هستم، مثل هزاران انسان دیگه که از ستم و سرکوب طالبانی و شکنجه طالب ها در امان نیستند. من امروز صبح آخرین گزارش نیویورک تایمز در مورد ناپدید شدن نزدیک به 490 سرباز پیشین نیروهای امنیتی افغانستان را خواندم که متاسفانه به صورت سیستماتیک ناپدید میشن، سرکوب میشن، مورد تحقیر و شکنجه قرار میگیرن. بنابراین اخلاقا چنین جسارت را من نمیتونم به خودم که برای یک گروه مثل طالب بگویم که چی بکنه چی نکنه، چون متاسفانه کارنامه یا چنان روشن و آفتابیست در مردم افغانستان که دیگه ضرورت وجود نداره به اینکه ما انتظار توصیه و نصیحت را داشته باشیم که یا گویا بپذیرن. ولی چیزی که من آرزو دارم هم در پاکستان و هم در منطقه اتفاق بیفته ای است که طالب را به عنوان یک بنبست سیاسی، اجتماعی و امنیتی برای منطقه بر رسمیت بشناسند. طالب درست است که برای اکنون محتاطانه نسبت به گروه های جهادیست اسلامیست در منطقه برخورد میکنه، ولی هر از گاهی که رژیم طالبانی ریشه بدوانه، مورد در واقع با دریافت های کمک های مالی جهان تغذیه بکنه، ای ساختاره باید داشته باشین که منطقه و تمام مخالفین سیاسی امنیتی رژیم های حاکم در منطقه در افغانستان پناهگاه پیدا میکنند، در افغانستان پایگاه پیدا میکنند و امنیت منطقه و جهان را طالب به صورت اساسی تهدید میکنه.
جناب آقای فروغ، مقامات طالبان این موضوع را تاکید کردند که افغانستان هیچگاه پایگاه برای گروه های دیگر که علیه کشورهای همسایه و منطقه باشه استفاده نخواهد شد. به عنوان سوال آخر، یک دقیقه وقت دارم، اگر خلاصه برای ما بگوین جناب آقای فروغ، بگوی که آیا فکر میکنین که شهباز شریف روابط خود با روسیه در قبال پیشینه علایق اسلام آباد و مسکو حفظ خواهد کرد یا اینکه با توجه به وضعیت جهانی رو خواهد گشتند؟
ما فکر میکنم خانواده شریف در واقع از بترمی که استفاده میشه انستیتوشنالست هستند، به این معنا که برای نهادها در داخل پاکستان و رابطه نهادی نشده سیاست خارجی باور دارن، برخلاف عمران خان که یک سیاست مدار در واقع از حاشیه هاست یا بخش از تشکیلات پاکستان بودن. به صورت تاریخی حزب مسلم لیگ شاخه نواز از جدیترین سیاستگران عرصه سیاست داخلی در پاکستان بوده. بنابراین من فکر میکنم که یک قسمت از ثباتی که پاکستان نسبت به جهان ضرورت داشت با رهبری جدید احتمالاً به صورت آهسته اگر مورد تایید ارتش قرار بگیره به میان میای و باعث میشه که پاکستان مناسبات اندازه‌گیری شده و در واقع محاسبه شده با بسیار از کشورهای منطقه به شمول روسیه و هند داشته باشه.
جناب محترم تابش فروغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در نیویورک جهان، سپاس از حضورتان در برنامه، سپاسگزار هستیم از شما. خب شنونده های عزیز، نظریات و صحبت هایی که از جناب آقای فروغ شنیدن و دیدگاه و نظریات خودشان بود و بازتاب دهنده نظریه رادیو آشنا صدای آمریکا نیست. ما قدیر مشرف در این چند لحظه آخر از حضورتان مرخص میشم، ولی یک جا با همکارم نوشا باشنا میزبان شما خواهیم بود در برنامه استاسو غکیا صدای شما.